میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، شنوندگان ارجمند و محترم سلام، نیمروز شما خوش.
تیتر دو
آیا تهران را می شود بدون تخلف مدیریت کرد؟
ماه داریم از ساختمان شیشه یه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. ساختمان شیشه‌ای سفت و محکم، سر جاش، همه حالشون خوبه. به شایعه ها هم لطفاً توجه نکنید. امیرحسین سید آقایی سلام.
شریفی من هم سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی اجتماعی. امیدوارم که حالشون خوب باشه. امروز در دو بخش من پیامک های مردمی که به سامانه
3010-35
ارسال میکنن میخونم. قبل پیامک ها همین رو بگم که امروز مردم عزیز میتونن ما رو از طریق سایت iranseda.ir همین الان به صورت زنده بشنون و بعد از اتمام برنامه هم به صورت آرشیوی برنامه رو دانلود کنن. خیلی خوشحالم که گفتگوی اجتماعی امروز رو داریم در کنار حسین شریفی ترجمه میکنم. خوب باشه.
خیلی متشکرم، ممنونم. با ما باشید شنوندگان ارجمند و محترم. خانم الهام خداوندلو سلام، روز شما بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر، روزتون هم بخیر باشه. اول یه خبر بهتون بگم که 2000 میلیارد تومان خسارت وارد شده به تولید کنندگان و دستندرکاران صنعت گل استان تهران.
چقدر؟
2000 میلیارد تومان برآورد شده ظرف 3 ماه گذشته
بابت کرونا؟
بله بله.
چه اتفاقی افتاده؟ میشه این مقداری بیشتر؟
مصاحبه‌ای که رئیس کشاورزی استان تهران همین چند ساعت پیش انجام داد اینطوری توضیح داده که کشاورزی استان تهران در تولید گلخانه‌ای گل شاخه‌ای بریده در کشور مقام اول رو داره. نزدیک به 300 هزار هکتار زمین در اختیار داره. کشاورزان استان تهران علارغم در اختیار داشتن حدود 1.2 اراضی ایران، 6% کل محصولات کشاورزی رو تولید می‌کنن. البته گفته که جز 13 رشته حمایتی ستاد کرونا نبودیم که با تلاش استاندار جز رشته 14 به تازگی مورد بسته‌های حمایتی قرار میگیرن.
خیلی ممنونم، متشکر. با شما خواهیم بود خانم خداوندلو.
۶۴ ساخت و ساز غیر مجاز جنوب تهران تخریب شد. صاحبان این ملکا با تغییر کاربری از زمین‌های کشاورزی برای مشاغلی همچون رستوران، سفره‌خانه و تالار عروسی
دیواری که ما کشتیم این مال 20 سال 30 سال کشتیم این دیواره.
حالا همه این ملکا کنترل داره. همین الان برق داره دارید می‌زنید. همتون
قربانی. در راستای احکام صادره از سوی مقام محترم قضایی و نیز آرای صادره از کمیسیون ماده 100 با همکاری اداره آب منطقه‌ای و شهرداری منطقه پنج تعداد 23 مورد از ساخت و سازهای حاشیه رودخانه فرح‌زاد در حال
اجرا املاک غیر مجازی که البته این بار زیر تیغ قانون بالاخره تخریب شد.
اگه خاطرتون باشه چند وقت پیش گزارشی از ساخت و سازهای غیر قانونی در حاشیه تهران پخش کردیم. حالا مسئولان زیرفت دست به کار شدن و به دنبال برخورد جدی با این اقدامات غیر قانونی.
بعضی از نیروهای شهرداری، عوامل شهرداری، پرسنلشون خب از قبل به مردم امیدهایی دادن که آقا شما میتوانید تا شش طبقه هم بسازید. گزارش هم دادن که وجوهاتی هم از مردم گرفتن به صورت نامشروع و در حال حاضر هم پروندهشون در حال
رسیدگی خودش به من ارائه کرده گفت سخی شیشمو بزن آقا دمتون بزن.
ما به شما علم خلاف میدیم، پایان کار به شما میدیم، بعد بعدن هر کاری خواستیم بکنه. حالا که ما اومدیم ساختیم گیر کردیم، شهردار هم عوض شده میگه ما مسئول نیستیم.
این پولو که الان خراب کردن این الان نساخته بود تو شهرداری و شورای
شهر قدیم بیرویه غیر قانونی، آن هم در حریم رودها. اینجا دره فرهزاد و این مسیر هم جاده قدیمی منتهی به
اینجا ملک ریه یه زمانی برای خودش گندمزاری بوده و حالا 7-8 سالی تبدیل شده به تالارهای عروسی و رستورانها و سفره خوردن.
بگذارید با یک خبر آغاز بکنم تا برسیم به چراغ قرمزمون. فعلا چراغ سبزه. 27 اردیبهشت 1399 آقای سید محمود میرلوهی عضو شورای شهر تهران گفت شهرداری تهران روزانه 1 میلیارد تومان از محل فروش مجوز طرح ترافیک درآمد کسب میکند. ایشون ادامه دادن توی این مصاحبه مبسوط خودشون که پس از شیوع ویروس کرونا درآمدهای شهرداری از ماهی 27 هزار میلیارد تومان یعنی تقریبا روزی 900 میلیارد تومان به زیر 1000 میلیارد تومان در ماه رسیده است. بمیرم لایی. چرا قرمز شد؟
چراغ قرمز.
آقای دکتر حمیدرضا آدابی، قاضی دیوان عالی کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه، سلام میکنم به شما. روز عالی بخیر باشه قربان، خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم. آقای مهندس سید سعید، آقای مهندس سعید سعیدیان، رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران، به شما هم سلام میکنم و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم هم خدمت جناب علی و هم خدمت تمامی شنوندگان عزیزمون عرض سلام و ادب و ارادت دارم.
آقا کار خیلی ها پیش شما گیره نه؟
نه خیلی.
آقای حسین مقتدایی، معاون مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، حالتون چطور قربان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت جناب عالی و مهمانان گرامی و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم.
متشکرم. خدا رو شکر. خدا رو شکر.
آقای شریفی، من همین اول برنامه یه پیامک بخونم. آقای محمد جمشیدی از تهران نوشتن ساختمان سازی هم مثل طرح ترافیک میمونه، میگن پول بده تخلف کن خیالت هم راحت.
خب همین رو حالا آقای سعیدیان به ما بیشتر پاسخ خواهند داد. آیا آدابی، من برمیگردم به سوال اول برنامه، آیا تهران را میتوان بدون تخلف مدیریت کرد؟
به حضور شما عرض میشود که قانون گذار برای تمام موارد آمده است و با وضع قانون و مقررات زمینه این سوال شما رو فراهم کرده است که بدون انجام تخلفات بشود شهر رو مدیریت کرد. اما به عنوان ضمانت اجرا اگر خدای نکرده تخلفی حادث شد، طبیعتاً مقرراتی وضع شده است که در رابطه با تخلفات انجام شده بتوان به صورت مناسب با اون برخورد کرد.
چند درصد از برج‌هایی که توی تهران ساخته شده تخلف دارن؟
من ده آمار این رو ندارم.
اومدن پیشتون یه پرونده ای در این خصوص تشکیل شده؟
من در رابطه با ماده 100 قانون شهرداری بر شما توضیح میدم و تبیین میکنم که چه در واقع مسائلی از مصادیق این موضوع هست و در کجا اعمال میشه و به چه نحوی اعمال میشه. ولی آمار رو نده.
من خدمتتون یه نکته رو بگم. همین چند ماه پیش بود ما در مورد ماده 100 کمیسیون ماده 100 مفصل صحبت کردیم. آقای تقی‌زاده معاون استانداری اومدن اینجا نشستند، همین جای شما نشسته بودن و در واقع صحبت کردیم در موردش. منتها آن چیزی که موجب شد ما دوباره برگردیم و به کمیسیون ماده 100 بپردازیم، به اتفاقهایی که اونجا میفته، این بود که گزارش‌هایی که ما داشتیم، چه گزارش‌های میدانی خودمان، چه گزارش‌های میدانی دیگر همکاران ما توی بقیه رسانه‌ها، میگفتن که این مشکل نه تنها مرتفع نشده که اتفاقاً دردسرش هم بیشتر شده، تخلف‌ها داره بیشتر و چشمگیرتر اتفاق میفته و همین مسئله بود که دوباره ما رو برگردوند روی این نقطه که بشینیم در موردش صحبت بکنیم.
این میتونه ناشی از عدم اجرای قانون باشه و الا قانونگذار برای تمام ابعاد و زوایای قضیه، یعنی تمام مواردی که ما اون رو تحت عنوان تخلف میدونیم، قانون وضع کرده و ما خلأ قانونی نداریم، بلکه ما مشکلمون کلن خلأ مجری است. یعنی در واقع امکان داره آرای کمیسیون ماده 100 به درستی اجرا نشود و یا پرونده به کمیسیون ماده 100 ارجاع نشود، و الا اگر ارجاع بشود، خب کمیسیون ماده 100 سه تا عضو داره، یک عضوش عضو قضایی است.
میدونید آقای آدابی، بحث اینه که مردم توی ذهنشون ماهیتی که از کمیسیون ماده 100 ساخته شده اینه که این کمیسیون واسه اینه که من یه پولی بدم،
نه،
مشکلم برطرف بشه برم.
نه اینطور نیست. ببینید در سه مؤلفه اصلا جای این نیست که بخواد در واقع با پول قضیه حل بشود. یکی بحث عدم رعایت اصول شهرسازی است، یکی بحث عدم رعایت اصول بهداشتی است، و یکی هم عدم رعایت اصول فنی است که هر کدام از اینها در واقع یک توضیح مستوفا و مفصلی میخواد که ما در واقع بگیم مصداق اصول شهرسازی، مصداق اصول فنی یا بهداشتی کدامی که نیست.
خیلی متشکرم، برمیگردم به شما. آقای مهندس سعیدیان، کمیسیون ماده 100 واقعا چقدر بر مبنای پول داره نمیشه؟
خدمت جنابالی و شنوندگان عزیزمون عرض بکنم که به هر حال همجور که عزیزانمون اشاره کردن، کمیسیون ماده 100 اساساً به جهت اینکه جلوگیری بکنه از تخلفات ساختمانی، جلوگیری بکنه از عدم رعایت نکاتی رو که عزیزمون فرمودن، به هر حال بر این پایه شکل گرفت. ولی متاسفانه به مرور زمان این از اون حالا عملکردی که خصوصاً توی سالهای اولیه داشت، حالا به جهت حالا فضایی که حاکم شد، به هر حال خصوصاً بعد انقلاب که رعایت حال مردم بشه، یه مقداری رفت به این سمت سویی که به هر حال خانه ای رو خراب نکنه، به هر حال رعایت حال مردم بشه. و دیگه این موضوع بعد از سال 69 که به هر حال تراکم فروشی مقداری تو شهرداری باب شد، یه مقداری تقریبا اپیدمی شد و متاسفانه رفتیم به سمت سویی که اون کارکرد اولیه‌ای که اون قاطعیتی که تو سالهای اول ما شاهد بودیم ازشون، دیگه اون اتفاق نیفتاد. و همین دلیل هم شما به ندرت شاهدید که واقعا یه همچون رأیایی صادر بشه و برخورد جدی با متخلفین بشه. حالا خیلی وقتا چه بسا خود شهرداری بی تأثیر نبوده توی این تصمیمات، توی این رویه ها، به جهت این که ما اساسا نباید بگذاریم پرونده به ماده 100 برسه، و ولی خب متاسفانه مواجه میشیم. این به جهت اینه که به هر حال تو بین کسانی که سرمایه گذاری میکنن و ساختمون و ساختمون سازی به سوداگری تبدیل شده توی کشور و توی شهر ما، و همین اساس خیلی ها میان این توی این موضوع و توی این وادی با سرمایه گذاری و با تخلف کردن به هر حال به دنبال سود بیشتر هستن، قانون رو زیر پا میگذارن و شهرداری ها هم بیشتر به واسطه اینکه حالا گستردگی که به هر حال ایجاد شده توی مجموعه خدماتی هاشون، به هر حال هر شهرداری هم میاد علاقه داره بالاخره یه قدمی برداره، یه کاری انجام بده، به همین دلیل روی میاره به این رویه. و متاسفانه این شکل خیلی خوشایندی رو برای شهر ما ایجاد نکرده و تقریبا بل اتفاق تمامی کارشناسان، تمامی صاحب نظران از این وضعی که شهر تهران براش به وجود اومده راضی نیستن.
میتونم اینجوری نتیجه بگیرم که حالا پیرو صحبت‌های شما ما به این نقطه برسیم، کمیسیون ماده 100 کارایی و قاطعیت اولیه خودش رو از دست داده.
بله دقیقا.
آقای مقتدایی، این نظر صریح آقای سعیدیان بود، دیدگاه شما رو بشنویم.
ببینین کمیسیون ماده 100 شهر توری همطور که
من فقط یه چیزی رو بگم، من خواهش میکنم منتظر من نمونید، هر جایی که صلاح میدونید وارد بحث بشید دوستان، خودتون ورود بکنید. آقای سعیدیان، آقای آدابی و همینطور آقای مقتدایی.
ببینین همونطور که قاضی محترم فرمودن، نماینده دادگستری، کمیسیون ماده 100 در سه موضوع شهرسازی، فنی مهندسی و بهداشتی در خصوص پروژه ساختمانی وارد بحث میشه. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که در خصوص فنی مهندسی فکر کنم کمرنگه، در مورد ضوابط شهرسازی خیلی کمرنگتر، حالا بهداشتی رو و تأسیساتی رو میداریم کنار. دلیل بنده اینه که متاسفانه گودهایی در شهر تهران، حالا مثال تهران رو من میزنم، گودهایی در سطح شهر تهران هستش که متاسفانه خلاف ضوابط گود برداری شده و ناظر حتی گزارش هم به مرجع صدور پروانه ساختمان ارائه کرده، لکن شهرداری اصلا دستور توقف پروژه نمیده. حالا شاید با توجه به شرایط گود باشه که گودها خیلی پرخطر، حتی دستور عملی هم از طرف وزارتخونه در خصوص گودهای پرخطر و سایر گودها ابلاغ شده بر اساس مفاد مقررات ملی ساختمان. به نظر بنده شهرداری نباید منبع درآمدش از طرف کمیسیون ماده 100 باشه.
ببینید یه اتفاقی افتاده و اون اتفاق اینه که شهرداری یا هر سازمان نظارتی دیگه‌ای در حالا مواجهه با این موضوع میتونم بگم دیگه در کار انجام شده قرار گرفته.
نه اینطور نیست. ببینید من اولا یک توضیح به فرمایش عزیزمون بدم و این هست که تنها مواردی که من عرض کردم از مواردی که به کمیسیون ماده 100 ارجاع میشه نیست. کمیسیون ماده 100 در یک دید کلی عملیات ساختمانی که ساختمانهای بدون پروانه، یعنی ساختمانی که اصلا پروانه نداره، خب. و یا اینکه مخالف مفاد پروانه سازنده داره اقدام میکنه، این در واقع هم جلوگیری به عمل میاد، همین که ارجاع میشه به کمیسیون ماده 100. حالا از میان این طیف ارساری بعضی ها هستند که اون سه مؤلفه رو ندارن، یعنی اصول شهرسازی رعایت نشده، اصول فنی رعایت نشده و همچنین اصول بهداشتی. این سه مورد که باید اصلا کلن برود برای بحث قلع و قمع. اما بقیه موارد،
آقای قاضی منظورتون هر سه مورد اگه جمع شد بعد بره برای قلقم؟
نه خیر، هر کدام از اینها. اما اگر ناظر به این باشه که اضافه بنا باشه و به حضورتون عرض کنم ولیکن این اضافه بنا رعایت اون سه تا مورد شده باشه، یا حتی اگر ملکی پروانه اصلا نداشته باشه و ساخته شده باشه ولی باز اون سه مورد رو رعایت شده باشه، در این گونه موارد قانونگذار پیشبینی کرده که بشه جریمه اخذ کرد. یعنی اگر الان به نحو دیگری عمل می شود این دور زدن قانون هست، وگرنه قانون چنین اجازه‌ای رو به ما نداده و الا قانونگذار تصریح می کنه در این گونه موارد باید حتما قلع و قمع انجام بشه. کما این که ساختمان علاءالدین رو دیدید که همین در واقع به استناد همین موضوع قرار شد قلع و قمع انجام بشه. اما امکان داره یک بنایی مسکونی باشه و یا تجاری و یا اداری و یا صنعتی باشه، اما رعایت این سه مورد شده ولی چند اضافه بنا داره، بله میشه جریمه گرفت، یا اصلا پروانه نداره میشه جریمه گیره. اگر غیر از این باشه مطمئن باشید که در واقع مجریان امر دارن یه مقداری به مفاد قانون عمل نمی کنند.
آیه مقتدایی از سازمان نظام مهندسی استان میاد گزارش مرحله‌ای ارائه میکنه و قبل از این که این گود برداری، فرضاً من مثال گود رو میزنم چون یه چیز مفتلا به پروژه‌ای که خطر آفرینه، مخصوصا برای ساخت و سازهای همجوار. اتفاقی که میفته، ناظر میاد میبینه که بیش از اون مفاد پروانه ساختمانی داره گودبرداری انجام میشه. قبل از اینکه این اتفاق بیفته، ناظر گزارش مرحله‌ای رو به مرجع صدور پروانه اعلام میکنه، لکه مرجع صدور پروانه ساختمان هیچ وقتی به موضوع نمینهد، یعنی میذاره گودبرداری انجام بشه و دیگه اب نداره. بعدش میاد به صلاح کمیسیون ماده 3 تخلفش رو به صورت جریمه پرداخت میکنه. من عرضم اینه، چرا قبل از اینکه این اتفاق بیفته شهرداری مثلا نمیاد جلوگیری از پروژه انجام بده یا کار رو به هر دلیلی متوقف کنه؟ آیا با توجه به پرخطر بودن سطح فرزن استان شهر تهران از لحاظ لرزخیزی، آیا گودبرداری بیش از حد الزامیه؟ یا من عرض کنم اینکه صرفا یک مبلغی واریز بشه؟
آقای مقتدی، من میخوام یه جنبندی بکنم صحبت شما رو. صحبت شما اینه که شهرداری این وسط مقصره، چون به درستی کار نظارتش رو انجام نمیده.
باید مرجع کنترل ساختمان به نظر من باید
پیامک براتون بخونم. آقای مقتدایی، آقای خانم دارابی از تهران نوشتن که کمیسیون ماده 100 دیگه تبدیل شده به یکی از مراحل ساختمان سازی و عملا همه یک بار کارشان به آنجا کشیده می شود و ساختمان ساز قبل از هر خرجی هزینه ماده 100 رو میگذارد کنار. شما این رو قبول دارین؟
موضوع بعدی بحث پنه،
این رو منم قبول ندارم.
حالا برمیگردیم شما صحبت آقای
ارزم پنه بندی مناطق هستش. در یک گذری میاد یک دفعه یه پروژه مثلا 7 طبقه 8 طبقه که اصلا باعث از بین رفتن معماری اسلامی یا شونات اسلامی میشه و بحث به اصطلاح بحث اشرافیت پیش میاد، اشرافیت طبقات بالا بر ساختمان‌های روبرویی یا جوانب پیش میاد، یه اتفاق میفته که خلاف بیان شرع هم هست. ولی لکن شهرداری خیلی به هیچ عنوان توی این موضوعات وارد نمیشه.
من فقط بگم قرار بوده شهرداری تا ساعت 10 نماینده خودش رو برای شرکت در این برنامه معرفی بکنه.
بله.
معرفی کرده؟
بله، لیستی که من دارم آقای مهندس عبدالرضا گلپایگانی، ما تا دقایق دیگه باشون ارتباط میگیریم که معاون شهرسازی معماری شهرداری تهران هستن. آقای
بسیار.
یا میاد اون مالک یا سازنده میاد یک طبقه رو اصلا تغییر کاربری میده. فرضاً 8 طبقه داره میسازه، 3 طبقه پارکینگ که 5 طبقه مسکونی، فرضاً از اینا میاد 6 طبقه مسکونی میکنه، 2 طبقه پارکینگ، طبقات پارکینگ رو کم میکنه که قطعاً این فشار پارکینگ هم به خیابان‌های جانبی میاد. حالا بگذاریم از موضوع، این تغییر کاربری هر آنچه که ناظر پروژه ساختمانی گزارشش رو به شهرداری اعلام میکنه، لکن شهرداری توجه نمیکنه و خیلی مالک هم خیلی شاهده یا سازنده میگه که من میرم جریمه پرداخت میکنم. اگر جریمه
به صرفه است، جریمه
اگر حالا
یعنی بازدارنده نیست،
یا بازدارنده نیست و طوری باشه که به صلاح جلوی یک سری تخلفات اصولی گرفته بشه که مخالف مقررات ملی ساختمان است، قطعا این وضعیت شهر ما نخواهد بود که برای یک زلزله خیلی مثلا 5 ریشتری یا 4 ریشتری اتوبان‌های ما ترافیک بشن یا مردم بریزن بیرون. چرا؟ چون به این ساخت و ساز اطمینان نداره. میگه که خب 10 متر رفته زیر به اصطلاح از 0-0 تراز 0-0 رفته پایین‌تر. من نمیتونم که شرایط زمین چه جور بوده، آیا مکانیک خاک جواب میداده، ظرفیت باروری خاک جواب میداده و سایر مسائل فنی مهندسی. عرض بنده اینه که به نظر بنده اگر قانونگذار بتواند برای شهرداری یا مؤسسات عمومی غیر دولتی یک بودجه‌ای رو در نظر بگیره در دولت یا در مجلس شورای اسلامی، حداقل اینکه این شهرداری ها اکتفاشون به جریمه یا بازپرداختی که تو این بحث کمیسیون ماده 100 نباشه، خیلی هم شهرداری میتونه اموراتش رو بگذرونه با توجه به اینکه خب شهرداری هم وظیفه سنگینی داره، ما منکر وظیفه شهرداری نیستیم، لکن جان مردم خیلی مهمتر از موضوعات دیگری هستش، حالا که مشاهده میکنیم.
خیلی متشکرم آقای سعیدیان.
من خدمت شما عرض کنم یک نکته به اضافه بکنم به مطالب دوست از اون جناب مقتدایی، و اون اینکه خیلی وقتا این تخلفات واقعا وقتی دیگه اتفاق میفته دیگه برگشت ناپذیره، یعنی دیگه اصلا امکان اصلاح اون نیست. به فرض مثال همین فونداسیون یا مراحل دیگه ای از ساختمون، وقتی اجرا میشه و بعدن مالک اقدام به اضافه طبقات یا امثال این اضافه بنا انجام میده، اینا دیگه امکان تقویت و اصلاح اون وجود نداره، چون اینا دیگه بعضن پوشیده شده. یعنی واقعا من میخوام بگم که ناظرای ما هم اینجا ابزارشون فقط قلمشونه و اینکه بیان گزارش بنویسن، گزارش بدن به مرجع صدور پرونده که بالاخره این تخلف اتفاق افتاده و ما به هر حال با این وضعیتی مواجه شدیم که دیگه اصلا امکان اصلاح نیست اگر شهرداری به موقع اقدام نکنه و جلوگیری نکنه و قبل از اینکه پوشونده بشه، قبل از اینکه ما از اون مرحله عبور بکنیم نسبت به اون اصلاح اون که اگر تازه امکانش وجود داشته باشه اقدام نشه، که دیگه عملا من همون نکته‌ای که جناب آقای دوست عزیزمون فرمودن که ما اون مسئله فنی یکی از محورهای موضوع فنی بود برای. این دیگه واقعا دیگه اینجا نقص شده.
خیلی متشکرم آقای مهندس عبدالرضا گلپایگانی، معاون محترم شهرسازی و معماری شهرداری تهران، سلام میکنم به شما، روز شما بخیر باشه.
سلام بر شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم آقای مهندس گلپایگانی. الان همه توپ‌ها توی زمین شهرداریه و من بخوام به شکل کلی جمع‌بندی بکنم، آقای دکتر آدابی به عنوان خدمت شما عرض بکنم، قاضی دیوان عالی کشور و کارشناس کمیسیون ماده 100 معتقدند که ما خلأ قانونی نداریم، آقای مهندس سعیدیان رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران معتقدند که در این خصوص ناظر در واقع فقط از قلمش میتونه استفاده بکنه و اون اتفاقی که باید بیفته سمت شهرداریه که نمیفته. خدمت شما عرض بکنم آیه مهندس مقتدایی معاون مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم بر این باورند که وقتی گودبرداری مثلا انجام میشه به عنوان یک روال معمول و خیلی متداول توی تهران، اونجایی که باید ورود میکرده، جلوگیری میکرده، کارهای نظارتی رو انجام میداده، شهرداری بوده. من بازم تکرار میکنم، منتظر من نباشید که دوستان نوبتتون بشه، هر جایی صلاح میدونید وارد بحث بشید.
من فقط قبل از اینکه آقای گلپایگانی شروع کنم به صحبت، من خدمت بخونم آقای علی
طباطبایی، یه لحظه آقای گلپایگانی،
که از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم ما رو میشنوه و به ما پیامک زدن، نوشتن که سلام، اگر یه سری به منطقه فرحزاد و دربند و لواسان بزنید جواب سوالات برنامه‌تون رو میگیرین، در چنین مناطق اگه تخلف نکنید انگار اصلا وجود ندارید، لطفاً کارشناسان برنامه درباره این مناطق هم صحبت کنید.
آقای گلپایگانی بفرمایید.
بله خواهش میکنم. من خیلی خوشحالم موضوعی که طرح شد در واقع یکی از دغدغه‌های مدیریت شهری همواره بوده که بحث جلوگیری از تخلفات ساختمانی و رسیدگی منصفانه به اونها. مرجعی که قانونگذار تعیین کرده کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری هاست، در تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری ها موضوع نظارت رو توسط مامورین شهرداری و مهندسین ناظر به عنوان وظیفه شفاف اعلام کرده. خب شهرداری تهران هم مثل بقیه شهرداری ها در کشور هم توسط مامورینش، ما الان میدونید که یه شرکتی در طرف در شهرداری وجود داره به اسم شهربان،
بله.
یه تشکیلات در واقع گسترده‌ای در شهر تهران برای رصد تحولات ساخت و سازی که در شهر میشه، از طریق شهرداری‌های نواحی و شهرسازی نواحی تخلفی و مغایرتی با ضوابط و مقررات اگر بشه به معاونت‌های معماری شهرسازی مناطق گزارش میشه و اونم تشکیل پرونده و ماده 100 و
یه پولی میده طرف و میره خونهشون دیگه، به سلامتی و میمنت ملکش حالا یا میفروشه یا خودش ساکن میشه یا اجاره میده.
محترم دیوان ادارت هم اونجا که در کمیسیون‌های ماده 100 هستن تشریف دارن، اصلا اینجوری نیست. بحث وقتی که پرونده به ماده 100 ارجاع میشه، معمولا آراء ماده 100 در شهرداری تهران و در شهر تهران منجر به اعاده به وضع موجود و یا قلع بنای مغایر پروانه میشه. ما در شهر تهران موضوع جرامت،
یعنی شما معتقدید که به بهترین شیوه ممکن دارین کار میکنین، به بهترین شیوه ممکن کمیسیون ماده 100 داره حکم صادر میکنه و به بهترین شیوه ممکن داره قانون پیاده سازی میشه.
با عدد رو من توضیح بدم، درآمد شهرداری تهران برخلاف خیلی از جاها و کلان شهرها از موضوع جرایم ماده 100 زیر 1% از درآمد شهرداری تهرانه. نمایندگان شما در شورای شهر بر این موضوع نظارت کردن، عدد و رقم دقیقش وجود داره، به ریز آمار شما میتونم خدمت هر کسی که به عنوان دستگاه نظارت یا به عنوان مردم خواستن، من میتونم آمارش رو بدم. در شهرداری تهران موضوع کسب درآمد از محل جرایم ماده 100 اصلا موضوع منتفیه. به تازگی هم ما در سال 99 بحث تبصره 11 که